مکاسب به استاد فرهانی. این جلسه هفتم یک شش
شما فقط نگاه کنید به پاکستان نگاه کنید. حالا اگه کلاس آماده باشه بریم یه بحثی در موردش بکنیم، یعنی کسی نمونه که کار نکرده باشه. اگه نه یه وقتی بدم جدا خدمتتون باشه، یه جایی رو مشخص کنیم، دوسته جا رو مشخص کنیم، همه تون ببینید، بعد رو همش با هم اگه همه کلاس دیدن با هم تو کلاس بررسی کنیم. اگه نه یه وقتی جدا بدن اونایی که کار کردید به خدمتتون باشه. حالا شما دیدید؟ شما هم دیدید؟ خب پس اون مواخذی رو داره، یه جلسه کافی همون دوتا بر اون مواخذی که دیدید با آقا هم بگید، ایشون هم ببینن، اگه دوستان دیگه هم هستن ببینن که همه آماده باشن، بعد فردا با هم بحث کنیم. کلاس بیرون یعنی دارن؟
نه
خب چجوریه؟ مگه نه ده دقیقه باید تمام بشه که درست سر، چون کلاس های بعدی هم زربان رو سر. حالا سوال میکنیم از شون، از من آموزش سوال میکنیم. هرچی گفته
شما در طرفای موضوع کنی شیخ هم ایسی سر به جوزه در طرفای افتاده یه بحث در طرفای زمسش دارم
اونجا هم میرسیم الان بهش. اصلا الان من جاهایی رو که جلوتر از عبارت منتظرم خودمون با هم بهش برسیم، جاهایی رو که پژوهشی میخوام جمع کنید، پس به دوستان بگید جمع بندی کنید، فقط همه یه روزی که همه آماده باشن که کسی وقتش تلف نشه. و الا الان گفتم مثلا شما طلاق رو نگاه کنید. بگید توافق با خودتونه، هر موضوعی رو که آماده کردید بگید، یه موضوعی که همه با هم، فقط میگم شرط اینه که همه با هم مهیا باشید که کسی وقتش تلف نشه، و بعد اگرم میارید نوشته باتون باشه، یعنی نه که مطالعه کرده باشید، ولو ده قد نوشته باشید، مهم نیست حجمش چقدره، اما ذهنتون رو جمع کرده باشید رو کاغذ، او رو ارائه بدید، با هم یه بحثی کنیم، جمع بندی کنیم با هم دیگه، که واقعا یه 30-40 دقیقه یه چیزی درستی جمع بشه انشاءالله. که من بگم همه تون بخونید نکاتتون رو یادداشت کنم، بعد منم یه سری نکات اضافه کنم که همه نوشتهاشون هم بررسی بشه. اینطوری خیلی رسیدیم به اشکالات طردی و عکسی تعریف، تمام شد به نظرم دیگه، چیزی نمون نخوندیمش؟ من فکر کردم خوندیم تموم شد که متوقف کردم، قرد موند ها؟ عجب کاش که بخوندیمش. کردم اول بحثی گفتم نگهش دارم، خیلی خوب پیگی میشتید، چیزی خاصی نیست. ببینید دوستان دوباره عنایت کنید ماهیت قرض رو هم یه بررسی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله الطاهرین. اینجا واقعا باد خوبی هست. عرض کنم خدمت شما، ببینید ماهیت قرض چه شکلیه. من یه مقدمه رو دوباره یادآوری میکنم. ببینید رفقا، از اولی کار که وارد شدیم، حالا دوستانی که پارسا هم من خدمتشون بودن تا حدودی دعوام رو آشکار شد براشون، ما اون مقدماتی رو که طرح میکنیم تو ابتداء بحث یه مقدماتی هست که گام به گام که میریم جلو هی ورژنای جدیدی ازش ستاپ میشه رو سیستم ما، یعنی هی آشکارتر میشه، عمیقتر میشه. مهندسی آموزشی جدید دنیا اینطوری، الان علامه کتاباش رو اینطوری نوشتن، علامه طباطبایی، یعنی نه که مطلب غلط بگیم بعدن ردشو بگیم دوباره اونم ردشو بگیم اونم ردشو بگیم تا بیاییم بالا، اینطوری یه موضوع انقدر فرسایشی میشه که حوصله آدم رو سر میبره. یه مطلب صحیحشو میگیم بعد و من هنای از هر ضعف و عدت کلمات و عدت اموره و من هنای از هر عدت و نتائج، این کار حوصله آدم رو سر نمیبره، یأس علمی هم به وجود نمیاد، چون آدم غالبه بر مطالبی میشه که میخونه، به جایی که هی بگه او این هم گوهد گفتیم چقدر خوب بود بعد برسه غلطه، شکگرایی درست نمیشه برای آدم که هی آدم یه چی رو رد کنه. حالا این مقدماتی که دو سه تا مقدمی که اول کار گفتیم مطالب صحیحی بودن که پیگیری اونها شما رو به تولید میرسونه. یعنی یه بار دو روش ما داره تو تحقیق. یه روش اینه که ما الان مثلا این مطلبی که خوندیم بریم چهار تا حاشیه هم کنارش ببینیم، چهار تا رد و اثبات و اقاله اقولا بشنویم کنارش. یه روش اینه که بگیم منطقا ای بس مبتنی بر چه مقدماتیه. اگه قرار قاله اقولا هم ببینیم، تو مقدماتی ببینیم که مقدمات برامون حل بشه. یعنی پامون واقعا یه بار تو به کف استخ بزنیم بسازیم بیم بالا که تمام بشه تمام بشه تمام بشه، که وقتی به اینجا میرسیم تو خود این به نظریه برسیم، تو خود این مسئله به نظریه برسیم. مقدماتی که گفتم این چنینیه. ببینید ما تو اصول گفتیم ادله امضا، تو ادله امضا گفتیم معاملات همشون از جنس ادله امضا. مثلا بعد تو اصول اومدیم گفتیم ادله امضا معناش اینه که عقلا یه چیز رو میدن، شارع او رو یا تایید میکنه یا تصحیح و تایید میکنه. پس هر کدوم از معاملات بابش رو که باز میکنیم سریع شما باید این چراغ تو ذهنتون روشن بشه که این الان ما میخواییم عرفیش رو بگیم شرعیش رو بگیم، و چه موقعهایی دنبال شرعیش میریم چه موقعهایی دنبال عرفیش میریم، اینا باید جاش معلوم بشه برای شما، رو دلیل معلوم بشه، رو عبارت معلوم بشه، کلی نه، یه اعمال بشه، مقیاس فتوا بشه، مقیاس حرف زدن ما بشه. خب حالا ماهیت قصد عند العقلا چجوریه؟ وقتی میخوایم تعریف کتاب کنیم، تعریف یه ماهیت فقهی کنیم، معنای تعریف یک ماهیت معامله رو انجام دادن، یعنی یه فاکتورشو قبلا گفتم براتون، جامع و مانع همه مسائل باشه که میخواد تعریف بشه. خب یه چی دیگه میخوایم امروز اضافه کنیم، یه جدیدتر تو همین فضا، باید اون چیزی که تعریف میکنیم قابلیت تصحیح شرعی پیدا کنه. لذا نمیتونیم یه گله رست بدیم به شاره، چون اختراعی که نیست که شاره خودش اختراع کنه. نمیتونیم یه مجسمه تراشیده شده کامل به دست شاره بدیم، خودی که جایی برای کار توش نیست. باید یه چیزی بدیم که هم شکل گرفته هم مقدم است که شاره او رو شکل بده، شکل نهایی بده. این همون نکته جدید گفتم اینو. نکته دوم، اثر خارجی که ته کار میاد کی بار میشه؟ بعد از کل کار. لذا هر وقت اسم اثر خارجی اومد، اسم اثر خارجی اومد یعنی شاره کاراشو انجام داده روش هر وقت. خب حالا یه ساعت اگه کسی گفت اثر عرفی غیر اثر خارجی و شرعیه، یه حرف قبوله؟ بلاخره تو معاملات، معاملات وقتی میگیم عرفی چیزی رو داره برای خودش، فایده نیست رو آثارن. چرا اینو ترک کردن؟ چرا اینو ترک کردن؟ شما تو اصول وقتی میگفتید امضا، داشتید امضا سبب میگفتید، چون میگفتید مسبب بسیطه. این لازمه مسبب بسیطه است. تا حالا هرچی توی چند جلسه گفتیم در مورد سبب داشتیم میگفتیم، یعنی میگفتیم ادله امضا. سلام علیکم، الان بحث ما سر مسببه. مسبب میگفتید بسیطه، دائر مدار وجود و عدمه. یعنی ما فرق بین اثر شرعی و اثر عرفی و اثر خارجی و حرفا ها نداریم. اینو باید برید تحقیق کنید، تحقیقش مطلب و ماهی ها، کتاب نمیخواد بخونید، برید دوباره سعی و اهم و برید دوباره اسباب و مسببات رو تحلیل کنید، تصورش کنید، بعد برید کتاب ها رو ببینید. ببینید وقتی گفتن سبب تو فاکتورهایی که توی اسباب مسببات خوندید تو اصول رو بریزید رو هم نقشش رو بکشید تو ذهنتون، بگید اگر گفتن امضاییه، اگر گفتن اینطوریه، اگر گفتن مسبب دائر مدار وجود و عدمه، اگر گفتن اینا رو بریزید رو هم چه شکلی میشه مسبب، سبب چه شکلی میشه. اینو تصورش کنید یه بار، بعد اون موقع قهرن یه اتفاق میفته. تهشو بهتون میگم که راه گم نکنید، چون میخواید به خودتون کار کنید. مسبب وقتی دائر مدار وجود و عدمه اثره دیگه، وصفی به نام شرعی و عرفی و خارجی و اینا نداره، اثر اثره، یا هست یا نیست. اختلاف توی چیه؟ سببه. عرف سببی میبینه که پیش محکمه ما، تو محکمه شهر، تا شارع او رو امضا نکنه اصلا به اثر نمیرسه. معنا نداره، معنا نداره. تو محکمه ما محکمه شرعه، ما برای محکمه شرع از تهش اینی میشه که گفتم، حالا برید برید بلدش کنید، تهش این محکمه شرع، ما تو محکمه شرع داره. تو محکمه شرع گفتیم دستمایه رو عرف به شرع میده، تو محکمه شرع داریم حفظ اصلا، ما کار به محکمه های دیگه نداریم، ما با شارع داریم کار میکنیم، اما دستمایه رو عرفش میده. اما دستمایه تا موقعی که به امضاء نهایی نرسه نوبت به اثر نمیرسه. اما گاهی بله، این چیزی که گفتید تو کتابمون گاهی اوقات اومده، اثر عرفی اثر شرعی، یعنی دو تا چهار تا اسباب مسببات نباید اثر عرفی رو از اثر شرعی جدا کنه. ما با محکمه شرعی اینو بحث کنید، بررسی کنید، این پروسه سبب و مسبب رو یک بار ببندید گوشش رو ذهنتون. تصور کار به اقوال ندارم، بفهمید وقتی میگید سبب تا کجا میرید چه لوازمی داره، وقتی میگید مسبب و اثر تا کجا میرید چه لوازمی داره. حالا اینجا این سوال پیش میاد، با این مقدمه اگر درست شد این سوال پیش میاد، ما وقتی میخوایم بگیم صلح و قرض و هبه و میخوایم تعریف کنیم، منظورمون چیه؟ تعریف عنوان کتاب که فقط مسائل پوشش بده، تعریف ماهیت ذات اثر یعنی چی؟ یعنی با حفظ همه یه قیود شرعی وقتی ماهیت ذات اثر، یا میخوایم اون چیزی رو که تعریف کنیم که عرف به شارع میده که شارع در مورد او شروع کنه صحبت کردن، یعنی محل نزاع رو بدیم دست شارع، محل نزاع عرف میده تست، کدوم میخوایم تعریف کنیم؟ بعضی از اشکالاتی به حرفای شیخ شده تو این دو سه تا چیزی که خونیم، هبه و صلح و قرض، این سه اشکالات بعضیاش ناظر به این مقدمه اخیریه که گفتم، یعنی خلط شده، یعنی مثلا اون آقا بنابر ای داره اشکال میگیره که شیخ تعریفش ماهیت ذات اثره، یا آقای دیگه بنابر ای داره اشکال میگیره که شیخ تعریف قرض عرفی رو داره میگه، صلح عرفی رو میده. البته کسی دنبال عنوان کتاب نبوده، یعنی تو اشکالاتی که اینجا وجود داره کسی نظارت بر اون معنا نداشته، پس این رو حواستون رو بدید. حالا با توجه به این مقدمات بریم جلو، ماهیت قرض رو ببینیم چه شکلیه. دوستان عنایت کنید، به نظر میاد شیخ اینجا داره اون قرضی رو میگه که عرف میده دست شارع و شارع او رو نهایتا تأیید و امضا میکنه، کل اون محل بحث شیخه. بفهمید
اولی اون
مثالی نداره که قابل تصدیق باشه، یعنی چی؟ نه 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 همه حرفی که اول زدیم، وقتی میگیم من میگیم امضا شارع عرف یه چیزی میده دست شارع، شارع او رو یا کلش رو تایید میکنه یا تسلیم میکنه تایید میکنه، یعنی چی؟ یعنی او دست خورده است که میدیمش دست شارع، یعنی عرف یه تراشش اولیه داده به اون مجسمه بعد دو دستش بسه عرف. نداری، معنا نداره، شار آخر شارع باید حتی شده مهرش کنه، مهر شارع باید بخوره به این، یه کاری باید اینجا انجام بشه، یا مهر کردنه یا دست زدن بعد مهر کردنه، تسبیح و نیاز داره. اما تو عبادات مقابل، عبادات اختراعی هم نه، گل روز میدیم دست شارع، میگیم شارع هر کار دلت خواست بکن، هیچی نتراشیدیم، هیچی درست نکردیم، چیزی نداریم،
جایی نداریم بخواد مشتت
رأی شارع امیر نمیشه. اون چی تأسیس؟ مشتت یعنی چی؟ یعنی تأسیس؟ یعنی همه چی از اول شارع درست کنه؟
نه شارع میگه چون من میخوام امضا بکنم دیگه، اون چیزی درست به حسابی به من نداده که من میخوام امضا کنم، خود اون مشتت
نداری. متشدد خیلی جاها داره متشدد، اما عرف چیزی به من نداره غیر متشدد. دو تا جمله است. متشدد یعنی عرف 6 تا الگو به من داده، باش با 6 تاشو میریزم و همه چی درست میکنم، تصرفم بیشتر میشه، زحمتم بیشتر، اما این که هیچی نداده نداره. خب حالا ببینید، گفتم شیخ این تعریفی که علاوه بر قرض میخواد مورد بحث قرار بده و فرض گرفته چیه؟ اون قرضی است که نه تمام شده قصه‌اش. شیخ تعریفی که برای قرض الان محط بحث قرار میده و شروع میکنه در موردش بحث کردن، اینطور که از عبارتاش برمیاد، اینه که کهنه داره اونیو که کارش تمام شده است و بحث میکنه، یعنی ماهیت ذات اثر. این سه تا فرض کردن پس کتاب عرفی که زمینت برای شاره، ماهیت ذات اثر، وقتی میگیم ذات اثر کیست؟ اثر یعنی نهایه کار، نه ذات اثر عرفی، ذات اثر شرعی. این هم رد کردنه. با حفظ این سه مقدمه حالا بیم سراغ عبارت شیخ. شیخ از اشکالات عبارتش سلیمه، هیچ اشکالی بهش وارد نیست، هرچی اشکال تو قرض گرفتن به شیخ اشکالات رد دفت میگه با همین دایی که گفتن. حالا چجوری؟ شیخ میگه که اول ماهیت قرض رو ببینیم. شیخ قرض توضیح نمیده، مفروض میگه اصل موضوع میگه. قرض چجوریه دوستان؟ ببینید، شما تو قرض یه چیزی به یه کسی میدید، چیز ازش دریافت نمیکنید، درست شد؟ پس از این جهت یه طرفی، مثلا دو طرفی نیست. اون طرف در زمانش اگر مؤجل، یا در زمان امکانش اگر غیر مؤجله، او آدم میاد یه چیزی رو پس میده به شما، پس طرف این شد. چون نقطه آغازینش تو عمود زمان یه طرفیه، عده زیادی گفتن آقا این مثل دین معاوضی نیست. وقتی معاوضی از تخصصم خارج، اما حرفای بود که بالا زنده بوده هبه اینجا ممونه میگی. عده گفتن نه، معاوضی یعنی ذاتن بده بستون باشه، سواء اون به این که فی مجلس واحد باشه یا فی عمود زمان اتفاق بیفته بده بستون. اینجا بده بستون فی عمود زمان داره اتفاق میفته، پس معاوضی. کل فرایند رو با هم نگاه میکنی. خب شیخ میگه که خب برای این که بفهمید این نظر دوم غلطه و نظر اول درسته، چند تا لازمه قرض رو بتون میگید تا دست از معاوضی بودن مصطلحش بردارید. لازمه اول، لازمه اول، قواعد مبیع اینجا جاری نیست. مثلا شما تو مبیع میگید غرری نباشد، عوضین قراری نباشند، علم به عوضین لازم است. تو قرضی چون مای شرائط وجود نداره، نه نه نبی ان به القرار جاری میشه به فتوای فقها، نه علم به عوضین لازمه. دیگه اون چیزی که در آینده میاد، اون چیزی که در آینده میاد طرف برمیگردونه قرضش را، او به عنوان زمان میاد، اداء دینه. مثل اینکه شما یه چیزی رو گرفتید ضامنی برش گردونی، از جهت یه چیزی شبیه آریه است، از جهت یه چیزی شبیه آریه است. از جهت زمان نگاش کنیم شبیه خیلی جاهاییه که مثل تلفه، مثل باب تلفه. شما تو باب تلف هم رد دارید، حالا یا رد المثل یا رد القیمه است، اما ردتون از چه بابه؟ از باب من اتلف مال القیفه هو لهو زامن. حالا اینجا میگه من اقرز مال القیفه هو لهو زامن، من اقترز مال القیفه هو لهو زامن، مثل اونه ماهیتش. پس قرض یه ماهیت عقلاییه، نه آریه است، نه تلفه و نه معاوضه است. شبیه آریه است من جهته، شبیه تلف است، شبیه معاوضه است من جهته. و البته از جهتی که قرض شبیه معاوضه است، آریه و تلف هم شبیه معاوضه. فقط تو آریه معاوضه سوریه چون علمشو برمیگردونی، البته اگر طلب شد مثلش یا غیبت شما برگردون، که آریه در فرض طلب میشه مثل قصد، آریه در فرض طلب میشه قصد، کمان که قصد در فرض طلب میشه مثل قصد، کار با حکم تکلیفیش نداره، حکم وضعیش. پس اون چه که برمیگرده به عبارت اخرى، حالا اعمش کنیم، شیخ میگه آقا که انه ای تو گفته یه لفظ از منه، شیخ میگه آقا باب رد اگه بخواد با باب معاوضه قاطی بشه، خیلی از ابواب فقه باید بشن معاوضه، چون تو خیلی از ابواب ما رد داریم. اینم تا اینجا. نکته آخر، نکته آخر، ربا علی قسمه، ربای معاوضی، ربای قرضی. ربای قرضی احکامش غیر ربای معاوضیه. چرا فقها تفکیک کردن؟ چرا تفکیک کردن؟ چون قرض و غیر بیتیه. درست شد؟ عبارت همین رو بخونم تا یه اشکال، یه اشکال عمده که خیلی ها گفتن میگم جوابش با توضیحات گفتم خودتون میدید. بخونم بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه کون القرض داخلا فی ظاهر الحد، تعریفی که انشاء تملیک گفتید. خب دیگه قرض توضیح نداد، ما بیرون گفتیمش. و یمکن اخراجه، اخراج القرض هم میشه خارج کنیم، به ان مفهومه، مفهوم القرض لیس المفهوم نفس المعاوضه، قرض معاوضه نیست، بل هو تملیک یه طرفی است، بله علاوه زمان الملك اول قیمن، بعد اون ضامنه که در عمود زمان برش گردونه. لا معاوضتون للعینه بالمثل والقیمه، معاوضهی وجود نداره این رو بدیم بالمثل یا قیمت رو بعدن بگیریم، معاوضی. و لذا معاوضی که نیست، لا یجری فیه رب المعاوضه، ربای به ربای معاوضی نداره. و للقرر المنفیه فی المعاوضه، احکام قرر جاری نیست. و لا ذکر العوض و لا العلم بالعوض، هیچ کدوم از شرائطی که تو بابه الازین بود اینجا نیست. خب حالا ادهی زیادی اشکال گرفتن، اشکال عامه، گفتن خوشه اینا که گفتیه، اینا که تهدیدات شرعیه قرضه، یعنی شارع این احکام رو در بی جاری کرد و این احکام رو در قرض جاری نکرد. بحث ما سر قرض عرفیه، خب لعل قرض عرفی داخل در تعریف شما باشه، چون شما قرض عرفی رو که خارج نکردی از تعریف، قرض شرعی رو خارج کردی با آثار شرعی، گفتی قرض غیر از بیعه، در حالی که دعوا سر بیع عرفی بود و قرض عرفی، قرض عرفی هم مقابل او داخل او. بحث ما سر چی بود؟ تعریف بیع عرفی. فعلا موضوع ادله امضا رو درست کنیم. موضوع ادله امضا یعنی چی؟ کلمه محشینا میگن بیعی که موضوع ادله امضا رو ما داریم تعریف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی همونی که عرف یه تراش اولیه بهش داده میدش به شارع، میخوام اینو معلوم کنیم. بعد گفتم خب بدیهیه که دعوا سر قرض و صلح و هبه هم سر عرفی ایناست، قرض عرفی داخل این تعریفه. چرا؟ چون آثاری که شما گفتید برای اینکه قرض رو خارج کنید آثار شرعی قرضه، آثار شرعی یعنی قرض بعد از تصرف شارع، در حالی که دعوا سر قرض قبل از تصرف شارع، قرض قبل از تصرف شارع داخل در تعریف بیع عرفیه، چون شما هرچه از آثار گفتید که بیرون کنید قرض شرعی رو خارج کردید. باشه متفق تعمل شیخ لابد همینه داره میگه، لذا هم شیخ اینو مستقل نگفته، بقیه گفته و یمکن گفته، فتعمل گفته، میگن به این دلیله. مفهوم شد آقا؟ خب ای تا اینجا تو. خب و الیکم الجواب، شیخ کی گفته من دارم قرض عرفی میگه؟ کی گفت؟ اولا رجم بلغی، بلکه اگه بگیم یه نویسه متکلم حکیمه، همه الفاظی میذاره کنار هم، همه میکنیم مراد جدیش چیه، وقتی میبینید همه اینو داره رو شرعی پیاده میکنه، مراد جدیش رو قرض شرعی بوده. حالا هم میگه اینا تا اینجا، این هم که شیخ گفته بقیه یمکن اینا، فتعمل، فتعمل که اینه اشکال مستقل نگفتیم، چون یه آسون ترین اشکال برای زبه عمدش صلح و هبه معوضه بوده، نه این که خیلی آسونه، این از یه طرفیه، اگه قرار جیری باشه تو هبه معوضه است، اگه قرار گیری باشه تو صلح مفهوم شد؟ لزام شیخ اینو بقیه گفته و یمکن گفته فتعمه که جوابی که به ای دادیم این جوابی که به دادیم چیزی جدیدی نگفتیم. بعد تازه تو جواب بهبه سختر بود چون واقعا طرف اینی بود هبه محبسه توی مجلس هم بود. این در این قد واضحه که این زیر من توضیح دار قشن وجدانی که این شبیه ابواب زمانات رو رده فتح امشن میخواد اینه بگه بگه این دیگه قطعا اشکال مستقل جدیدی نیست. بله میمونه یه سوال فنی اینو خواه هم اول متحر کردیم شما آخرش معلوم کنید که بیعی که عنوان دارید میگید که از ظاهر انه لیس له حقیقت شرعی ولا متشرعی کدوم بیعی آخرش؟ من به سلسه قاطع نگفتم هم معلوم گفتم تو میرین جلو قرائن زیادی خواهیم دید بذارید با قرائن با هم جنبندی کنیم از بیرون نگم براتون خودتون به جنبندی برسید. شیخ اول کار صریح و هوبر زد به کتاب البیع لذا اونجا گفتیم مبادله کتاب البیع است. اما اینجا هیچ ضمیر و مرجع ضمیر و قرینه‌ای نداشتیم که شیخ الزاماً داره بیع کتاب البیع معنا میکنه یا بیع ماهی موضوع ادله امضا رو میگه یا بیعی که نهایت انشار امضا کرده. قرینه برای هیچ کدوم ما نداشتیم عیز کتاب معنا وجدان هم نداشتیم. پس یه اشکال همه اول باقی نمیشه اشکال جدید برای قرض. یه سوال از اول ما داشتیم شما اگری بگیدش خب حالا نکته آخر من بگم علافت که شیخ داره بیع از موضوع ادله امضا رو تحریف میکنه یعنی اون بیع عرفی باز اینجا قرض شده. چرا؟ اشکال این بود دیگه. نه این اشکال داره نیست. ببینید ما داریم پرونده بی هنوز مسئول هنوز بی رو جمع نگردیم وسط بحثی اول همین کتاب بی گفتیم حالا بی عرفی میگیم بعد بی شرعی رو میگیم با آخرش میرسیم. بی پروندهش مفتوحه قرض به عنوان انقلت داره به بی وارد میشه. وقتی انقلت وارد میشه یعنی ثمره کل بحثی که تو کتاب القرض اتفاق افتاده داره میاد به عنوان اشکال. ثمره کل کتاب القرض به عنوان اشکال رو آخر بی میاد یا رو وسط بی؟ الان رو وسط بی اومده. اشتباه. نباید قرض شرعی بیاد وسط بی مطرح بشه. اما انقلت شده شیخ دار جواب بده. باز اینم قرینه نیست که چون بیعمون بیع عرفیه پس باید قرضمون هم قرض عرفی باشه. بیع ما داریم وسط که تا همون بیع به آخرش نه بله به آخرش که برسیم بیع شرعیه معنا میکنیم براتون خواهید دید. اما اینجا انقلتی شده انقلت از کتاب القرض گرفته شده یه شورتکات گرفتن آوردن اینجا شورتکات از کل بحث گرفتنه آخر همه مباحث باید به معامله شرعی ما برسه چون معامله ذات اصل میخواد معنا کنه لذا طبیعیه که قرض شرعی بگه معنا بشه چون اونجا گرفته شده. اما اینجا بیعمون فعلا بیعه پس حتی اگر بیعمون هم بیع عرفی باشه دلیل نداره الزاما بر قرضمون هم قرض عرفی باشه. اشکالی وارد نیست.
جواب اصلی شعر اینه که میاد میگه که فرض اصلا معارضه نیست. حالا این مسئله شرعی و از اثرات شرعی که داره میاد داره معید جواب اصلی میاد.
تو میبینم نه در این همونه این مدعاه که معاوضه نیست. دیدید هر اشکال هست اینو که از مدعا گفت چه اشکال داره که در عمود زمان معاوضه اتفاق بیفته. شما باید دلیل پس اینا معید نیست دلیلا بر نفی معاوضه بودن. شما نفی معاوضه کنید اندر شارع نه اندر عرف مستشکه بی خواهی اشکال نه باید اندر عرف نفی معاوضه کنید تا از تحت بیع عرفی خارج بشه. میگم شرمندت قرض شرعی دارم نفی معاوضه میکنم برای بیع عرفی هیچ اشکالی هم نداره ثمره داره برام ما دوباره ثمرهش ثمره داره. یعنی آخرش میخواهیم دید که قرضی که شارع درست کرده از تحت ادله بی خارج خواهد بود. خواهیم دید چه خواهیم دید وقتی پرونده بی هم بسته بشه دماشه. یعنی داریم نشون میدیم اینجا که قرض معاوضه شرعی نیست بعدا نشون تو میدیم بی هم معاوضه شرعی نیست. اصلا فرض کن شاره ما و معاوضه اندل اصبع فروز فرض کن شاره بی و بدون دستکاری عرفی امضا کنه که این فرض وقوع نداره ها، اما فرض کنه همون رو امضا کنه اشکال نداره، اگه همون رو امضا کرد بعد ادله قطع تخصصا یا بگید ورود داره بر اون، خروج موضوعی به تعبد داره با این توضیح که الان دادیم، یعنی عرفا این معاوضه است، شرعا معاوضه، یه حرفا همش موقعی معنا داره که اون ذات اثر رو بگید که گفتن اثر آخر، ما یه اثر داریم، ما دو تا اثر به نام عضوی و شرعی نداریم، یه اثر داریم، اثر آخرش باید میشه. بریم جلوتر. از اینجا مرحوم شیخ میخواد وارد بشود در بررسی کلمات صاحب مقابیس. صاحب مقابیس کسی بوده دوستان، نه همچون خوزستانی میگن کسی بوده، یا این آقای مرعشی ما هم بالاخره باشه بکنم نسبتی داشته باشه، نسبت هم محله یا هم شهری داشته باشه. صاحب مقابیس محقق شوشتری، شما شوشتری هستید یا نه؟ نه، صاحب مقابیس قدر شیخ اعظمه، تعریف میخوام اگه خاطرتون باشه شیخ تو خبر واحد هم با مقابیس جنبندی کرد، تو اجماع منقول هم با مقابیس جنبندی کرد، کس بزرگی بوده، او قدی که شیخ با بقیه درگیر میشه به مقابیس در تعظیم فرود میاره. خب حالا ببین خوشحال شدی شما یکی از رفقای ما داشتیم اینجا تو مسجد، دو تا از اون پیره مردا، هم یکیشون شوشتری یکیشون دستوری، اینا هم با هم داریم، میدونی تو هر استانی ما اینه داریم ها، یعنی الان مثلا تو سمنان داریم، سمنان با شاروب دعوا داریم، تو لرستان داریم، تو جاهای مختلف الان هست، بله اونجا هم این هست. بعد خدمت با سعادت شما آرزن، تازه زمان صدام ملعون بود اما راه کربلا باز شده بود، زیارت و اینا میرفتن کاروانی، هزینه هم زیاد بود هم کوتاه میرفت. این رفت و اومد بهش گفت که فلانی رفتم سر قبر شیخ اعظم فاتحه خوندن، بهش گفت خب، بعد گفت روش نوشته بود شیخ مرتضای انصاری دتولی، این بهش گفت مرحبا به ناصرنا، دیدی آخرش دستپوری شوشتری نیست؟ گفت خب بعدی داشت، گفت نوشته بود دستپور که من قصبات شوشتره. آره یک بساطی تا بعد نماز، یک ساعت بعد نماز ما دعوا داشتن سر هم یه جمله ای که یعنی تا السلام علیکم و ما گفتیم تمام شد مکبر میگه اصلا این او هست سرش گفت فکر کن یه حرفی که بزدم فکر کن. خلاصه بساطی بلاسه نه، هر دو شهر علماء بزرگی داشتن، هر دو شهر بس کنم خدمت شما. صاحب مقابیز چند تا معنا برای بی گفته، برابر نقل شیخ، شیخ نمیگه صاحب مقابیس اینها را به عنوان موضوع اون له بی گرفته، گفته بی در اینها هم استعمال داره. حالا این تعدد استعمالات چه فایده ای داره؟ قبل اینکه وارد توضیح بشید اول تصورش کنید، صاحب مقابیس گفت اینا موضوع اون له، یا پیش بعضی ها موضوع اون له، گفت اینا استعمالات هست، خب این تعدد استعمالات چه ثمره ای برای ما داره؟ اگر استعمالات زیاد بشه و ما تعیین حقیقی و مجازیشو نتونیم انجام بدیم، عملا لفظ اند عدم القرینه مجمل میشه، یعنی میشه مثل مجاز مشهور اگر موضوع الله رو ندونیم، و اگر موضوع الله رو بدونیم نه اون موقع اند عدم القرینه حمله بر موضوع الله میکنیم. سختش کجاست برای ما؟ سختش جاهاییه که تو کلمات فقها میخواییم بررسی کنیم، چون در اصطلاح در کلمات فقها کثیرا ما به این معانی دیگه استعمال شده، چون کثیرا ما به ذرس قاطع نمیتونیم بگیم یه الان سال عبارت چه خیلی که گفتیم که داره میگه لا حقیقتون لا شرعیتون ولا مدشه کدوم بیه سوال شد برام باید همه که کتاب قرینه میشه سر عبارات فقها مجمل میشه کار، لذا اینی که مقابیس داره میگه کوچیک نگیریدش که داره چند تا استعمال میگه، بگیم خب اینا چه رفتی داره، ما موضوع الله میدونید رو ادله با موضوع الله کار میکنید، ان شاء الله میبینم تو برید تو بحث اجتهادی وقتی خواستید کتاب علامه رو بخونید و کتاب کی بخونید گیر کردید بعد میبینید ما یه مکاسه رو گیر کردیدش نفهمیدیم کدوم بریم، پس این تعدد استعمالا واقعا مجمل کننده است برای ما موقع توضیح و تفسیر عبارات. پس باید ببینیمشون. خب من حالا میبینید اینقدر فهم فقه ها پیچیده است عبارتاشون که این ممکن است درایت پیدا کنه به ادله، یعنی ذهن ما رو درگیر کنه طوری که تبادر موضوع ادله نتونیم بکنیم. این بلای کسی است که قبل از اینکه مبادی استنباطشو ببنده و با ادله با کنه بره تو عبارات، خیلی خطرناکه. این اتفاق الان افتاده. حالا ببینید تو بیت چی میشه. صاحب مقابیس چند تا معنا ذکر کرده. معنای اول معلوم چه شیخ تعریفش از مقابیس گرفته. اونجا گفتی از کرکی، اینجا داریم یه از مقابیس. از خودش خلق نکرده، خوب خونده کتابا رو. یعنی مقابیس بنویسم چون پاتاب رو که
صاحب مقابیس اینطوری گفته، گفته یه تعریف برای به تمزیک این به مال گذرشه این بود که گفتم انشاء رو گفت داتون بیاد بودم انشاء این تمزیک انشاء خودش رو توش زون نداره تو عبارشه که میشه میگه تمزیک و مستور تو عبارشه هم در که ما گفتیم تمزیک مقابلش انشاء رو نگوره برمشه شنان زون نگرده رو کلمه یه انشاء که باید خواهی بشکار کنید باشه تمدیج این به ما بعد یه قیل ورده مع تعقب قبول. این مع تعقب قبول مثل شرط تعریفه، جزء تعریف نیست. یا تو مقدم واجه شرط رو از جزء رو از شرط جدا میکردیم، گفتیم که تقیدون جزء و قیدو خارجی. اینجا این مع تعقب قبول جزء تعریف نیست، شرط تعریفه. این اگر آمد معلوم میشه به کامل شده، مثل شرط متأخر داریم معناش میکنیم. مقابیس دنبال این بوده، مفهومی که تو ذهنش بوده این بوده، بعدا خواهیم گفت این توضیح را تفصیلا، الان نه. فقط شما حواستون باشه او داره این دیگ رو میاره به عنوان شرط نه جزء، مثل شرط متأخره. وقتی آمد امکان شده که به این تعریف این تعریف هم
تعریفش
قرار نکرده
زن از
پایین برای همین یه چیه آخر ورده اضافه کرده، همین مقدار تو تعریف ما نیست.
آخه این شرطش هم
بعدا
ما قبول
میکنه،
این خب
بعد
این شرط
درسته. نه ما
قبول
ندارم، ما خواهد بحث کنیم. آفر در ذهن مقابیس رو میشه. خب ایزا اینجا قبول دو سه تا دیگه معنا گفته. من حالا معنا اوله بگم و تحقیقش کنم، شیخ تو تحلیل از همه رو لیست کرده شیخ تو عبارتش تعاریف رو، اما موقعی که خواست توضیح بده دفتر یعنی تو عبارت هم نمیست من همه مخواد بگی میشه مشکارد عبارت هم بگم.
ببینید دوستان که توضیح اجمالی سر این معنا بدم، برای معنا رو بگم در درگر یک کنت کنید. مقابیس اونجا آقا ببخشید شما اگه تمدید کردید قبول نقدرتون نیا از هر خواهر میشه نقل اعتقال صورت نمیگید تبادل العوضه این نداره. و شما مجبورید از این که توقع بگیرید و دیگید سه توضیح نمیخواد لا معنا که به فقط ایجاب باشه به تو. درسته که میخواییم ماده این به توسی غیبه تو رو معنا کنیم، اما به تو بدون قبل تو هیچ اثری و هیچ ثمره ای و هیچ فایده ای برای عقلای عالم نداره، برای ما هم نداره، برای شرع هم نداره، برای هیچی نداره. پس حتما باید فعل بعدی ها اشکال نکنید فعل. درست شد؟ پس این واضحه که باید معنی تعقب القبول باشه پشت سرش داد بیگه نگه من این کشف هم به این محقه هم شد جزایش اثری هم نداره. معنی دوم که تو اصطلاح فقها اومده همون تعریف مسعود و متقدمی بود از ایجاب و قبول از داردان به طرز خونده قبله به یه معنای سیغه است، مجموع ایجاب و قبوله. رفاقای از این رفت کنید اینا هم حرف مقابیس و قبول دارن. دقیق اگر زوق طرز زدنه این طرز ایجاب و قبول همون از مقابیس قبول کرده
شد اصل ایجاب
یعنی مقابیس دلیلش کی بود؟ گفت تا قبول نیاد اصلی با؟ کی بدیهیه؟ اینا هم همین رو دیدن لذا اینا هم ایجاب و قبول با هم گفتن تعیید مقابیس دارم میکنه چون خواهد شیخ مفصل با مقابیس بس کنه خواهد ببینید این تو ذهن بقیه هم هست خب تعریف سوم چی گفته؟
نفس العقد ها بله
دیگه هم نمیده تعریف سوم خود دیگه هایی که مبایعه میشه محط مجلس عقد رو هم نگاه کرده گفته عقدی که دو جز داره ایجاب قبول به عقد میگن در قابل ایقا عقد مختلف که ایقا یه طرفی عقد طرفی گفتن به عقدی است که حاصل از ایجاب باز اگه نگاه کنید توی سومی هم استدلال اولیه موجوده حالا تو اولیه فرقش با دو تا چیه؟ اولیه که بابا ماده بیع رو میخواید معنا کنید ماده بیع غیر از قبل توه غیر از اشتری توه لذا نمیتونید اشتری تو رو تو ماده بیع بیارید اولا دارید میگید باید ببین تناقض اینه از یه طرف شما باید اشترا رو غیر از بیع بدونید و بس ما الان اینجاست از طرف دیگه باید اشتراعه بیاد اینجا چون اگه نیاد ثمره وجود نداره مقابی برای اینکه اینو متوجه شده گفته آقا ما میگیم تمدیک علمه که خود بیگو معنا کنیم اشتراع شرط متأخر میگیریم براش
معنا رو
مانگزه
رو چی میگیره؟
تمدیک اما تمدیکی که یه شرط متأخر داره پس آقا سه‌تا یه حد دارن میزنن یعنی یه حد وسط تو ذهنشونه اما مقابیس بهتر از همه از حد وسط تونسته استفاده کنه تا اینجا قبول خب یه حرف مقابیس ممکن شما به ذهنتون بیاد مبادله چی شد تعاریف دیگه چی شد خب یه حرف مقابیس بود حرف شیخ نبود حالا میخوام بریم سراغ شیخ درخواستی که از شما دارم اینه الان که میخوایم بریم سراغ عبارتهای شیخ ابدا شما به ذهن شریفتون حرفای گذشته نیاد یه دو دقیقه تمرکز کنید حرف کنید باید یاد پاک بشه ببینید تا حالا ما دو گام اومدیم تو عبارت شیخ یه گام با مبادله اومدیم تمام شد یه گام از اونجایی که ظاهر حقیقت شرعی و متشرع نداره اومدیم تمام شد این دو تا فصل دو مرحله رو با هم تکرار کردیم از اینجا داریم با وارد مرحله سوم میشیم به شما هم اول گفتم 3-4 مرحله داریم یه مرحله دیگه هم تو عبارت چک داریم 4 تا مرحله باید با هم جمع کنیم بعد نظر نهایی بدیم در مورد عبارت چک فعلا مقایسهش نکنیم متن رو بفهمیم بعد مقایسهش میکنیم سوالشو متولد میکنیم میریم وارد مرحله بعد میشیم پس فعلا نرید تو مقایسه عبارت رو میخواید بخونم بعد برم سراغ جواب میشه بسم الله الرحمن الرحیم ثم انما ذکرنا آنچه که گفته شد تعریف للبیع المأخوذ فی صیغه بعته و غیر بیتو من المشتقه این چی که ما تا حالا گفتیم تعریف بیعی بود که صیغه بیتو بود این نمازه کردن یعنی چی؟ مازه کردن یعنی همون که و ظاهر انه و لیزه و حقیقت و شریع و لامت شرعیه یا مازه کردن یعنی هو فل اصل کما عن المصفا مبادلت و مالن به ماله ظاهرا باید حقیقت شرعیه رو بگه چرا؟ چون اونجا خودش تصریح کرده که هو کتاب البی و هو حالا با قطع نظر از یکی شدنش اون میشه جمع کردن اول خودشو لمس کنیم اونجا صریح قرینه داده بود گفته بود کتاب البی و هو لذا اون معلوم بود که کتاب البی کارش نداره اما عرض محضر با سعادت شما و ظاهر رو معلوم نکرد که چیه حقیقت شرعی و مچرعیه نداره بل هو واقع علی معناه العرفی معلوم نکرد که این در مورد چی داره میگه الان داره میگه ثم انما ذکرنا اینی که در مورد وظاهر گفتیم پس اینو بزنیم به وظاهر بهتر باشه ها حالا شما تو مباحثه ببینید شاید بتونید یه کار دیگه بکنید تعریف للبیع المأخوذ فی صیغه بعته و غیر بعته من المشتقا طب این چیزی که تا حالا داشتیم جمع میکردیم این بود و یظهر من بعض من قارب عصرنا کسی که نزدیک ماست
محقق صاحب مقادیس، استعماله فی معانن اخر غیر موضوعه، چیزای معانی دیگه‌ای هم آورده دل استعمال، نه گفته موضوع له اینا ها، استعمال این بیت فی معانن اخر غیر موضوعه. خب احدها یک از تملیک المذکور، تملیک المذکور کیه؟ همون تعریف خودمون انشاء تملیک، لکن یه اضافه رو به شرط، چقدر تعبیرم قشنگه، شرط بودنشو میگه، به شرط تعقبهی به تملک المشتری، میشه تر شرط متأخر. من اینا رو میگم که تو مباحثه اجرایش کنید برای خودتونا، یعنی اگه شرط برید قواعد شرط متأخر رو تو اصول بیارید اعمال کنید رو بعد تمرین کنید. بله تقید آخه معنا حرفیه اون موقع. پس کارا رو انجام بدید، یعنی برید اصول فقهتون رو اولش چیزی خوندید بیارید اعمال کنید ببینید چه اتفاقی میفته، که تصورتون سریع بشه حرف مقابیس، شاید آخرش به همین برسید خودمون. و الیه به همین معنا نظر بعض مشایخنا ظاهرا یا سید مجاهد بوده یا صاحب جواهر که این تعریف رو متمایل بوده، بعضی ها گفتن صاحب جواهره، اما من یادم عبارت سید مجاهد هم دیده بودم و اینا، اونا هم همینطوره، صاحب مناهل و اینا هم همینطوره. حیث اخذت فیه، اخذت اخذ شده قید و تعقب، نه قید القبول ها، ای قبول میومد تو تعریف میشد جزء تعریف، میشد میشد دوتا تعریف بعدی، دوتا تعریف بعدی قبول جزء تعریفه، الایجاب و القبول یا نفس العقد المرکبه من الایجاب و القبول، نه جزء تعریفه اینجا، نه تعقبش جزء، تعقبش یعنی معنا حرفیش، معنا حرفی اصطلاح باب مقدم واجب بودا، شرط خوندید تو جزء و شرط. خب اخذ قید و تعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح اصطلاح فقها، ولعله حالا کعنه دلیل آقای مقابیس هم ای بوده، لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظ، از لفظ بی چی میاد بزه؟ میگن بی انجام شد یعنی چی؟ یعنی بی تو و اشترای تو گفته شد، نه فقط بی تو رو گفته رفت مقابل اشترای تو رو هم نگفته، بگیم بی انجام شد، نمیگن بی انجام شد. بل و صحت و سلعن المجرد، اگر قبول توش نباشه، اگر اشترای تو توش نباشه، اصلا میگن این لیسه بیعن، بی اتفاق نیفتاده، و لحاظا بخاطر همین لا یقال باع فلانون مالهو، نمیگن الا، بله یه جا میگن بعد ان یکون قد اشتراه و غیرهو، غیر بایع بیاد بخرتش، وقتی خریدار آمد بعد میگن، و یستفاد من قول القائل بعت مالی، وقتی میگه بعت مالی یعنی انهو اشتر، این آقای بایع اشتراه غیر، این مال را اشتراه و غیرهو، غیر بایع اومد خریدش، لا انه اوجب البيع فقط، نه اینکه فقط فروختن را به زبان آورده، حتما یه خریداری هم اومده و کار تمام شده، کلمه بیع وقتی میاد که حاصل مصدریه، دوتا با هم اتفاق افتادن تمام شد، هم ایجاب هم قبول. این معنای اول. اثانی الاثر الحاصل من الایجاب و القبول و هو الانتقال کما یظهر من المبسوط و غیر المبسوط. از ثالث نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول و الیه ینظر، هر کسی که عرف البیع بالعقد الایجاب و القبول و دالان اینو گفته، قال قال کی؟ قال ظاهرا همون محقق ششتری رضوان الله علیه، بل ظاهر اتفاقهم على ارادت هذا المعنا في عناوین ابواب المعاملات، عناوین کتب فقهیه فرمایش خود تفکیک کتاب فقهی از موضوع ادله امزارم شیخ از مقابیس گرفت، او گفته عناوین ابواب معاملات همه اسبابه، سبب تامم عنوان بابه، یعنی ایجاب و علاوه قبول همه ابواب. چقدر قشنگی گفته، حتی الاجاره و شبه الاجاره التي ليست هي في الاصل اسما لاحد طرفي العقد، حتی اجاره این که و شبه اجاره این که في الاصل این چی؟ در معنای لغوی و عرفیشون اسم برای یکی از اطراف، اجاره فعل طرف اوله، با این وجود قطعا تو عنوان باب که اومده اجاره به علاوه قبل تو مد نظره. معلوم میشه شیخ حتی او کلمه اصلی که او بالا آورده بود مقادیس گرفته بود، تو کتاب البی و هو فی الاصل که معن المصفات جانه هذا المنافي عناوين ابواب حتى الاجاره و شبهه ها التي اره ليست هي این عناوین این اجاره و شبهه ها فل از اسم لاحد طرفه العقد ها، یعنی عناوین ابوابی که اسم برای یک طرف هم نیستن در اینجا اسم برای دو طرف قرار گرفتن چون عنوان باب. خب یه نفته میتون بگیم بالا بود چه گفت کتاب البی و هو و فل اصل کما عن المصباح و بادلت و مال و دمال یک دفعای پدر مادر داری سر کلمه اصل اونجا اتفاق افتاده که مراد شیخ کلمه اصل چیه؟ اصل یعنی معنای لغوی، اصل یعنی معنای عرفی. بعد شاهد آوردن که اصل یه کلمه یه که لغویی میگفتنه مثل کی مثل کی مثل کی. بعد خیلی بحث کرد الان با یه عبارت معرفی شیخ بنده خدا داره هم تفکیکه عناوین کتب همینار از محقق شوشتری میگیره، یعنی شیخ ناظره به عبارت محقق شوشتری بوده توی عبارتش. حالا محقق شوشتری چی گفته رو بحث میکنی، میخوام هیچ کس به این نکته اشاره نکرده. ببینید دوستان اول متن رو باید خارج از حواشی و استدلال خودشو بخونی مراد جدی رو بفهمی چی داره میگه بنده خدا. الان دوباره بحث بعدی که میخوایم بگیمش همینطوره شده محرکت الارا، در حالی که مراد شیخ واضحه اشکال نداره محشین حرفای برای گفتن داشته باشه. حالا تا جلسه آینده و صلی علی محمد و آل محمد.
تعالی
که عنوان رو نشونه
یا
تعالی که
معنا رو نشونه گفته مستلحق فقها
اصلا نه گفته چی
انگار میخواد عنوان
ظاهرا میخواد موضوع ادله انذار رو درست کنه، چون مصطلح فقها رو مقابل عناوین ابواب گذاشت.
مقابل عناوین
ابواب فردا تحت کجا میشه
گفتم دیگه شما یه جنبندی با هم دیگه داشته باشید که همه دوستان آدرس عبارت دیده باشن که من بتونم خدمت کنم باشم، فقط به من بگید بعد یه طوری که اسمش من خبر بشه.